محسن و مینا عضو گروه های جهادی بودن و تو جریان جنگ 12 روزه حین کمک به هموطنانی که زیر آوار مونده بودن با هم آشنا شدن. دو جوون ایرانی که تمام وجودشون عشق به ایران بود. بعد از اینکه جنگ 12 روزه تمام شد، تصمیم به ازدواج گرفتن. محسن و خانواده‌اش به خواستگاری مینا رفتن. دو خانواده قول و قراراشون رو گذاشتن و تالار عروسی برای روز عید فطر رزرو شد. اما یه بار دیگه کشور مورد حمله بیرحمانه آمریکا و اسرائیل قرار گرفت و محسن و مینا بازم آستینای همت رو بالا زدن تا مثل همیشه کنار هموطنانشون باشن، کنار اونایی که عزیزانشون رو از دست دادن، اونایی که خونه و زندگیشون رو از دست دادن. همین همراهی با مردم باعث شد که این دو جوان یه تصمیم مهم بگیرن. اونا به تالاری که برای عروسی رزرو کرده بودن رفتن و قراردادشون رو لغو کردن. اونا قرار گذاشتن که یه عقد ساده اونم تو مسجد محله برگزار بکنن و پولی که برای ازدواجشون کنار گذاشته بودن و خرج هموطنانشون بکنن، اونایی که از جنگ آسیب دیده بودن. اونا میخوان شادی واقعی رو بذارن برای روز پیروزی، پیروزی ایران بر تمامی اهریمنان.
صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه‌گذاری
که طی یک سال 2 الی 3 برابر
اگه ازتون برنده بشه، اونجا سرمایه‌گذار هست به شما پول میده.
آیا این کاری که من دارم انجام میدم باعث پیشرفت میشه؟
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
شما سرمایه
رادیو اقتصاد.
در روزهای پرچالش دانستن یعنی قدرت. و حالا باید.
سلام، اینجا رادیو اقتصاده و شما دارین قسمت دوم از برنامه رادیویی رو گوش میدین که با موضوع کسب و کار در بحران تولید شده. توی قسمت قبل با هم درباره این حرف زدیم که توی زمان بحران فرق کسب و کاری که دووم میاره با کسب و کاری که از هم میپاشه خیلی وقتا توی نوع تصمیم‌هایی که گرفته میشه. گفتیم بحران برای همه پیش میاد، اما این مدل مواجهه ماست که نتیجه رو مشخص میکنه. و گفتیم که قرار نیست توی این مجموعه حرفای پیچیده‌ای بزنیم. قرار خیلی ساده و کاربردی درباره کارهایی حرف بزنیم که کمک میکنه از شرایط سخت عاقلانه‌تر عبور کنیم. پس بریم سراغ قسمت دوم، اولین کار، آرام بمانید. شاید این جمله توی نگاه اول خیلی ساده به نظر برسه. شاید حتی بعضیا بگن توی بحران وقتی فروش افت کرده، بازار نامطمئنه و آینده‌ام مبهمه، گفتن آروم باشید خیلی هم کاربردی نیست. اما واقعیت اینه که دقیقاً توی همین نقطه هست که یکی از مهمترین تفاوت‌های یه مدیر مؤثر با یه مدیر پریشون خودشو نشون میده. وقتی آدم تحت فشار هیجانی قرار میگیره، قدرت تحلیلش هم کم میشه. تهدیدا خیلی بزرگتر از چیزی که واقعاً هستن دیده میشن و در مقابلش هم فرصت‌ها و راه حل‌ها یا به چشم نمیان یا خیلی دیر دیده میشن. توی چنین وضعیتی تصمیمی که گرفته میشه لزوماً تصمیم درستی نیست. بیشتر یه واکنش سریع به ترس و فشار. خیلی وقتا توی بحران مدیر یا صاحب کسب و کار احساس میکنه باید خیلی فوری کاری بکنه. انگار اگه چند ساعت صبر کنه همه چیزو از دست داده. برای همین ممکنه عجولانه تصمیم بگیره، نیرو کم کنه، بخشی از کار رو متوقف کنه یا توی تیم فضای استراب و تشنج ایجاد کنه. در حالی که عبور از بحران بیشتر از هر چیزی به ذهن منظم نیاز داره، نه واکنش عجولانه. آرامش ذهنی در واقع پایه تصمیم‌های درست توی زمان بحرانه. این فقط یه توصیه انگیزشی نیست، یه مهارت مدیریتیه. مدیری که بتونه آرامش خودش رو حفظ کنه هم بهتر فکر میکنه، هم این آرامش رو به تیمش هم منتقل میکنه. کارکنان و همکاران از لحنت، رفتارت و نوع تصمیم گیریت میفهمن اوضاع چقدر قابل کنترله. اگه مدیر به هم ریخته باشه، این به هم ریختگی خیلی سریع به کل مجموعه هم منتقل میشه. ولی وقتی مدیر با وجود سختی‌ها شمرده و با تسلط حرف میزنه، پیام متفاوتی رو منتقل میکنه. اینکه شرایط سخت هست، اما هنوز میشه فکر کرد و درست جلو رفت. حالا سوال اینه، چجوری میشه توی بحران آروم موند؟ یکی از ساده ترین روش ها یه تمرین تنفسیه که احتمالاً هم همتون شنیدین، تمرین 4-4. یعنی 4 ثانیه نفس بکشیم، 4 ثانیه نگه داریم، 4 ثانیه بازدم، 4 ثانیه اون رو نگه داریم و دوباره همین روند رو به دفعات تکرار کنیم. شاید خیلی ساده به نظر برسه، اما همین چند تا نفس منظم میتونه تنش بدن رو کم کنه و به ذهن فرصت بده از حالت واکنشی فاصله بگیره. گاهی همین فاصله کوتاه جلوی یه تصمیم اشتباه بزرگ رو میتونه بگیره. یه کار ساده دیگه اینه که نگرانی ها رو روی کاغذ بنویسیم. وقتی مضطربیم همه چیز توی ذهنمون قاطی پاتیه، ولی وقتی نگرانی ها نوشته میشن مسئله واضح تر دیده میشه. تازه میفهمیم مشکل اصلی دقیقا چیه. کم شدن فروش، مشکل نقدینگیه، تأخیر در تأمین مواد اولیه است، یا اصلا نگرانی درباره حقوق کارمنداست. وقتی مسئله روشن بشه، به قول قدیمی ها نصف راه حل رو پیدا کردیم. نکته مهم دیگه اینه که تصمیم ها از حالت پراکنده و ذهنی خارج بشن. یعنی مسئله ها مشخص، اولویت بندی و پیگیری بشن. وقتی تیم بدونه برای هر مسئله یه برنامه مشخص وجود داره، احساس آشفتگی خیلی کمتری ایجاد میشه. گاهی هم لازمه یکم از فضای خبر و تنش فاصله بگیریم. نه به این معنی که بی خبر بمونیم، به این معنی که مدام خودمون رو در معرض خبرهای پراکنده و فضای ملتهب قرار ندیم. ذهنی که هر لحظه با تنش تازه روبرو میشه، کم کم تمرکز و قدرت تحلیلش رو از دست میده. تحقیقات مدیریت بحران هم همینو نشون میده. مدیرایی که هیجان خودشون رو بهتر کنترل میکنن، تصمیم‌های دقیق‌تری میگیرن و اعتماد بیشتری توی تیم ایجاد میکنن. این یعنی آرامش فقط حال خوب شخصی نیست، یه ابزار مدیریتیه. پس اگه بخوایم حرفای امروز رو توی یه جمله جمع‌بندی کنیم، میشه این: تو زمان بحران اولین کاری نیست که سریع ترین تصمیم رو بگیریم. اولین کار اینه که آرامش خودمون رو حفظ کنیم. چون آرامش پایه همه تصمیم های بعدیه. اگه این روزها صاحب کسب و کاری هستید و احساس میکنید فشار زیادی روی دوشتونه، بدونید که این احساس طبیعیه و فقط هم مال شما نیست، مال همه است. خیلی ها همین حالا همین شرایطو دارن تجربه میکنن. اما مهم اینه که توی این فشار اجازه ندیم ترس جای فکر کردن رو بگیره. گاهی فقط لازمه چند دقیقه کوتاه مکث کنیم، چند تا نفس عمیق بکشیم، نگرانی ها رو بنویسیم و بعد با ذهنی منظم‌تر بشینیم یه گوشه و تصمیم بگیریم، تصمیم درست بگیریم. خیلی از بحران ها همیشگی نیستن. تاریخ کسب و کار نشون داده بسیاری از مجموعه های موفق دقیقا توی همین دوره های سخت شکل گرفتن یا اصلا قوی تر شدن. توی قسمت بعدی درباره یه موضوع مهم دیگه میخوام باهاتون صحبت کنم، این که توی زمان بحران چجوری با تیم و همکارانمون صحبت کنیم، چون نوع ارتباط ما میتونه بخشی از بحران رو کمتر یا برعکس شدیدتر کنه. برای همه مردم سرزمینم آرزوی سلامتی، آرامش، موفقیت و روزهای بهتر رو دارم. من مصطفی توحیدی ام، ممنونم که ما رو از رادیو اقتصاد شنیدید.
هر بحران فرصتی پنهان دارد اگر بدانیم. و اکنون باید بدانیم.
رادیو اقتصاد.
آبادی تلاش. گردش چرخ‌دنده های صنعتی کشور. تولید و تبدیل یک محصول.
صدای کشور.
نامدار و استوار بر بلند قله‌های افتخار.
شما سرمایه دارید.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
اول ایمنی.
به نام خدا. مردم عزیز، شنونده های گرامی رادیو اقتصاد، سلام. امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز با یک ویژه برنامه در خدمت شما هستیم. در تقویم کشور هفتم اردیبهشت روز ایمنی حمل و نقل نامگذاری شده و این مناسبت مهم بهانه شد تا در این ویژه برنامه بپردازیم به این نکته مهم که توسعه اقتصادی بدون حمل و نقل ایمن و پایدار عملاً امکان پذیر نیست. هر کالایی که از مبدأ به مقصد میرسه در واقع حاصل زنجیره‌ای از فعالیت‌ها در حوزه حمل و نقل، از جاده و ریل گرفته تا دریا و هوا. اما در کنار این اهمیت، مسئله‌ای که همواره باید مورد توجه باشه موضوع ایمنیه. حوادث حمل و نقل نه تنها خسارات اقتصادی به همراه دارن، بلکه گاهی جبران ناپذیرترین خسارت‌ها، یعنی از دست رفتن جان انسان‌ها را هم در پی دارند. برای بررسی بیشتر این موضوع و صحبت درباره راهکارهای ارتقای ایمنی در حمل و نقل کالا، در خدمت یکی از کارشناسان حوزه ایمنی و مدیریت ریسک هستیم. جناب آقای دکتر امیر ثابت محمدی، استاد محترم دانشگاه. آقای دکتر، عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما. بسیار خوش آمدید به این برنامه.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنونده های ارجمندتون در رادیو اقتصاد. باعث افتخار است که در این برنامه حضور دارم و فرصتی هست درباره یکی از مهمترین موضوعات امروز، یعنی ایمنی در حمل و نقل، با شما گفتگو کنم. امیدوارم که این گفتگو برای مخاطبان گرامی مفید و کاربردی باشه.
سپاسگزارم از شما. اجازه بدید از یک سوال کلی شروع بکنیم. امروز به نام روز ایمنی حمل و نقل نامگذاری شده. به نظر شما اساساً ایمنی در حمل و نقل کالا چه اهمیتی برای اقتصاد کشور و زندگی مردم داره و چرا باید به اون توجه ویژه‌ای داشته باشیم؟
اگر بخوام به موضوع حمل و نقل نگاه راهبردی داشته باشیم، باید بگم که حمل و نقل ستون فقرات اقتصاد هر کشور هست. تمام فعالیت‌های تولیدی، صنعتی، کشاورزی و تجاری در نهایت نیازمند جابجایی کالا هستند. حالا اگر این جابجایی با ریسک بالا و ناایمن انجام شه، باعث افزایش هزینه‌های اقتصادی و کاهش بهره‌وری میشه. از طرف دیگه حوادث در حوزه حمل و نقل میتونه خسارت‌های سنگینی ایجاد کنه. از آسیب دیدن کالا و تجهیزات بگیری تا خسارت زیرساختی و مهمتر از همه تهدید جان انسان‌ها. به همین دلیل در دنیا مفهوم ایمنی حمل و نقل به عنوان یکی از شاخص‌های توسعه یافتگی مطرح است. هرچقدر یک کشور بتونه با برنامه ریزی، استانداردسازی و آموزش میزان حوادث رو کاهش بده، در واقع به افزایش کارایی اقتصادی و حفظ سرمایه‌های انسانی خودش کمک کرده. بنابراین توجه به ایمنی در حمل و نقل یه موضوع اقتصادی و اجتماعی و البته فرهنگی به حساب میاد.
بسیار نکته مهمی رو اشاره کردید آقای دکتر. حالا اگه کمی وارد جزئیات بشیم، در حوزه حمل و نقل کالا معمولاً چه عواملی بیشترین نقش رو در بروز حوادث دارن؟ آیا بیشتر به خطای انسانی مربوط میشه؟ مثلا راننده و اپراتور باعث خطا و حادثه میشن، یا بیشتر مسائل فنی و زیرساختی مطرحه؟ اگر ممکنه در این خصوص توضیح بفرمایید.
واقعیت این هست که حوادث در حمل و نقل معمولاً نتیجه مجموعی از عوامل هستند، اما در بسیاری از مطالعات جهانی عامل انسانی نقش بسیار پررنگی داره. خستگی راننده ها، بیتوجهی به مقررات، سرعت غیر مجاز یا عدم رعایت اصول ایمنی در بارگیری از جمله مواردی هستن که میتونن خطرآفرین باشن. در کنار اون وضعیت ناوگان هم اهمیت زیادی داره. وسایل نقلیه‌ای که به صورت منظم تعمیر و نگهداری نمیشن یا از استانداردهای فنی لازم برخوردار نیستن، احتمال بروز حادثه رو افزایش میدن. عامل سوم هم خب زیرساخت ها هستن، مثل کیفیت جاده ها، علائم راهنمایی و رانندگی و ایستگاه های کنترل و امکانات نظارتی. وقتی این سه حوزه یعنی نیروی انسانی، ناوگان و زیرساخت ها همزمان مورد توجه قرار بگیرن، میتونیم شاهد کاهش قابل توجه حوادث باشیم. به همین دلیل در مدیریت نوین ایمنی نگاه سیستمی وجود داره، یعنی همه این سه عامل در کنار هم بررسی و مدیریت میشن تا درجه ایمنی در حمل و نقل رو بالا ببریم.
بسیار هم عالی آقای دکتر. با توجه به اینکه بخش بزرگی از جابجایی کالا در کشور از طریق جاده انجام میشه، اجازه بدید کمی مشخص‌تر درباره حمل و نقل جاده‌ای صحبت بکنیم. به هر حال الان هم خیلی از رانندگان عزیز دارن برنامه رو میشنون. مهمترین نکات ایمنی که رانندگان یا شرکت‌های حمل و نقل باید رعایت کنن چی میتونه باشه؟
در حمل و نقل جاده‌ای چند اصل کلیدی وجود داره. اول موضوع سلامت و آمادگی راننده هست. رانندگی در مسیرهای طولانی نیازمند تمرکز بالا هست و اگر راننده دچار خستگی یا خواب‌آلودگی بشه، احتمال حادثه به شدت افزایش پیدا می‌کنه. بنابراین رعایت زمان‌های استراحت و مدیریت ساعات کار بسیار مهمه. در این خصوص قانونی هم داریم که باید رانندگان عزیز دارای کارت سلامت رانندگی باشن که از طریق مراجعه به مراکز تخصصی طب کار باید این کارت رو دریافت کنن که معمولا هم یک سال اعتبار داره. اما در صورت علائم بیماری و به تشخیص پزشک متخصص طب کار، حتی ممکنه اعتبار این کارت سلامت به 6 ماه یا حتی 3 ماه کاهش پیدا کنه. چرا؟ برای اینکه اون راننده عزیز تحت کنترل یا مشاوره پزشک باشه و اطمینان حاصل کنیم که وضعیت فعلی در سلامتی بدنش باعث بروز حادثه در حین رانندگی نمیشه. دومین موضوع ایمنی در بارگیری هست. بسیاری از حوادث به دلیل توزیع نامناسب بار یا مهار نکردن صحیح کالا در وسیله نقلیه اتفاق میفته. اگر بار به درستی بسته‌بندی و مهار نشده باشه، ممکنه در حین حرکت جابجا بشه و تعادل وسیله نقلیه رو به هم بزنه. اینجا یه نکته حقوقی وجود داره. اون همین هست که مسئولیت هم با راننده‌ای هست که بار رو تحویل گرفته و نسبت به جابجایی این بار مسئولیت پیدا کرده، و هم با کارفرما و حالا اون واحد یا گروهی که بار رو بسته‌بندی کرده و تحویل راننده داده. هر کس به اندازه سهم و نقش و مسئولیت و وظیفه‌ای که داشته باید در برابر قانون پاسخگو باشه. سومین نکته هم بازرسی فنی و نگهداری ناوگان هست. بررسی منظم سیستم ترمز، لاستیک‌ها، چراغ‌ها و سایر اجزای ایمنی وسیله نقلیه میتونه از بسیاری از حوادث جلوگیری کنه. اینجا هم مسئولیت با راننده، مسئولین ایمنی و البته واحد مربوط هست. این راننده و خودرو تحت نظارت کدوم واحد هست؟ مسئول اون واحد هم قطعاً در خصوص حوادث مرتبط مسئولیت داره. البته در کنار این موارد استفاده از فناوری‌های مثل سامانه‌های پایش ناوگان، جی پی اس و سیستم‌های کنترل سرعت میتونن به افزایش ایمنی کمک کنن و امکان نظارت بهتر رو فراهم کنن.
بسیار خوب، اینطور که معلومه مسئولیت زیادی متوجه رانندگان هست که امیدواریم همه این نکات رو جدی بگیرن و هیچ وقت دچار حوادث و خسارت نشن و از کارشون لذت ببرن. آقای دکتر ثابت محمدی، همونطور که همه میدونیم حمل و نقل فقط به جاده محدود نمیشه و ما در کشور از روش‌های مختلفی مانند حمل و نقل ریلی، دریایی و یا حتی هوایی برای جابجایی کالا استفاده می‌کنیم. در این شیوه‌های حمل و نقل چه الزامات ایمنی مهمی وجود داره؟ بفرمایید، خواهش می‌کنم.
ببینید، هر شیوه حمل و نقل ویژگی‌های خاص خودشو داره و به همین دلیل استانداردهای ایمنی هم متفاوت هستند. مثلا در حمل و نقل ریلی یکی از مهمترین مزیت‌ها امکان کنترل و مدیریت دقیق حرکت قطارها هست. سیستم‌های سیگنالینگ، کنترل ترافیک ریلی و برنامه‌ریزی دقیق حرکت قطارها میتونه نقش مهمی در جلوگیری از تصادفات داشته باشه. البته پایش سلامت لوکوموتیو ران یا مهندس قطار و بررسی ایمنی تجهیزات از جمله ترمز و سیستم‌های تعلیق و سایر تجهیزات هم باید به درستی صورت بگیره. در حمل و نقل دریایی هم ایمنی بارگیری، تعادل کشتی، شرایط آب و هوایی، رعایت مقررات بین‌المللی دریانوردی، اینها همشون مهم هستند. کالاها باید طبق استانداردهای مشخص بسته‌بندی و در کشتی جانمایی بشن تا در طول مسیر دچار مشکل نشن. یا در حمل و نقل هوایی به دلیل حساسیت بسیار بالا استانداردهای ایمنی هم بسیار سختگیرانه وجود داره. از نحوه بسته‌بندی کالا بگیری تا بازرسی‌های فنی هواپیما و آموزش کارکنان. برای تمام این موارد و انواع روش‌های حمل و نقل که من بهش اشاره کردم استاندارد و دستورالعمل داریم. فقط نکته این هستش که این استانداردها برای روی کاغذ نیستن، برای اجرا کردن نوشته شدن تا افراد ذی‌نفع دچار حادثه و خسارت نشن. هرچقدر استانداردها دقیق تر اجرا بشن و نظارت ها قوی تر صورت بگیره، قطعا احتمال بروز حادثه به حداقل میرسه.
بسیار خوب، در پایان اگر بخوایم به آینده نگاه بکنیم، برای کاهش حوادث در حوزه حمل و نقل کالا چه اقداماتی در زمینه فرهنگ سازی، آموزش و استفاده از فناوری میتونه مؤثر باشه؟
به نظر من سه محور اصلی در این زمینه وجود داره. اول و مهمترین مسئله آموزش و فرهنگ سازی هست. همه فعالان حوزه حمل و نقل از راننده های عزیز بگیری تا مدیران شرکت ها. باید به این باور برسن که همیشه گفتیم ایمنی یک هزینه نیست، ایمنی یک سرمایه گذاری هست. محور دوم استفاده از فناوری های نوین هست. امروز سیستم های هوشمند مدیریت ناوگان، سامانه های هشدار دهنده، پایش رفتار راننده و تحلیل داده ها میتونن به پیشگیری از حوادث کمک زیادی کنن. و محور سوم هم تقویت نظارت و استانداردها هست. اگر قوانین و استانداردهای ایمنی به درستی اجرا بشن و نظارت مستمر وجود داشته باشه، بسیاری از خطرات قابل پیشگیری هستند. در نهایت هم باید بگم که ایمنی نتیجه همکاری همه این بخش هاست، از دولت و نهادهای نظارتی بگیری تا شرکت‌های حمل و نقل و خود راننده‌های عزیز.
بسیار سپاسگزارم و صمیمانه تشکر می‌کنم بابت توضیحات جامع و ارزشمند شما. امیدواریم با توجه بیشتر به اصول ایمنی در همه بخش‌های حمل و نقل شاهد کاهش حوادث و افزایش امنیت در جابجایی کالا در کشور باشیم. امروز در ویژه برنامه روز ایمنی حمل و نقل گفتگو کردم با جناب آقای دکتر امیر ثابت محمدی و نکات راهگشا و کاربردی بسیاری رو برای افزایش ایمنی در این صنعت با هم شنیدیم. شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد، از همراهی شما خیلی خیلی سپاسگزاریم. امیدواریم این گفتگو تونسته باشه یادآوری ارزشمندی باشه برای اهمیت موضوع ایمنی در حمل و نقل. سالم و تندرست باشید و تا برنامه دیگر همه شما رو به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
من هر روز دارم توی این شبکه‌های رادیویی یا کانال‌های رادیویی میچرخم تا یه خبری در مورد بازار خودرو گیرم بیاد.
هر روز صبح تو مسیر پرترافیک سرکارم دنبال اخبار بازار سرمایه ام، مثل طلا، سکه، ارز.
آقا من تا حالا بتونستم یه جایی رو پیدا کنم که یه تحلیل درستی از بازار مسکن به من هدیه.
من دوست دارم وقتی توی خونه در حال انجام کارهای خونه هستم هم سرگرم بشم و هم در کنارش اطلاعات عمومی اقتصادی و علمی کسب کنم.
من پیگیر ثبت و ثبت اخبار اقتصادی و سیاسی هم و عاشق تحلیل اینجور مسائل.
من دوست دارم تو مسیر دانشگاه اخبار اطلاعات جدیدی از تکنولوژی‌های روز به دست بیارم.
هر آنچه در جستجوی آنید اینجاست.
آوای تلاش،
صدای پیشرفت.
شما سرمایه‌ای.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
وطنم این شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها، کشور جنگ رو در رو، خنجر از پشت میزند دشمن، گویی از ما و در نهان بر ما، وطنم پشت حیله را بشکن، وطنم این شکوه پا بر جان،